أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس 14 معصوم علیهم السلام و امامزادگان و اولیاء بزرگی که در خدمتشون هستیم، صلوات بلند خط بفرمایید. خب، بحثمون در بهشت، موضوع بهشت به امروز اختصاص داره به خدمتکاران بهشت که هم روایات متعددی داریم در این رابطه و هم قرآن چند بار این رو فرمودند. مهم این هستش که ما توجه داشته باشیم که چرا خداوند تبارک و تعالی بخشی از آیات رو و اهل بیت علیهم السلام بخشی از روایات و کلام خودشون رو اختصاص دادن به موضوع خدمتگزاران بهشتی و اینکه یکی از پاداش‌های انسان در بهشت این هستش که از این خدمتکاران عالی رتبه برخوردار هستش. این خیلی مهمه که مؤمن بخشی از اکرامش به این هستش که ده ها و صد ها و هزاران و ده ها هزار و تا صد ها هزار خادم برای او خداوند تبارک و تعالی آفریده که همه در خدمت او هستند. یعنی مقام مؤمن، اون جلالت و عظمت پادشاهی مؤمن در بهشت یک همچین تقدیری هست برای او. مؤمنی که خودش در خدمت دین خدا بوده، در خدمت خدا بوده، مطیع اوامر الهی بوده و هرچند خلاف میلش، خلاف نفسش باشه اطاعت میکنه و هر چقدر درجه اطاعت پذیری او، فرمان برداری او از خداوند تبارک و تعالی بیشتر باشه، از کیفیت بالاتری در داشتن خدمتگزاران بهشتی که فرمان او رو ببرند، دستور او رو اجرا بکنند، برخوردار هست. چون اونجا همونطور که عرض کردیم در آیات متعدد، مؤمن پادشاه هست در اون مملکت خودش. بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمین هست، نه پادشاه مثل پادشاه های اینجا که مثلا یه قطعه زمینی از این کره زمین رو دارن. اینجا الان تقریبا 200 این 3/4 که آب، این 1/4 خشکیش هم که تقریبا 200 قطعه شده، هر قسمت یک کسی یک کشوری تشکیل شده و حالا بعضی هم میان یک گوشه تو اینجا یه حاکمیتی دارن، اونم چند سالی با خون و دل، با استراب و خون و دل و درد سرهای فراوان و خون و دلهای فراوان. اینجوری نیست. اونجا پادشاهی مؤمن برای یه چیزی حتی مثل کره زمین یا کرات دیگر نیست، بر یک مملکتی هست که قرآن فرمود ارزها، که ارز سماوات و الارز، اندازش به اندازه آسمان ها و زمین. خوب دقت کنید، سلطنت بر یک همچین گستره‌ای چی خواهد شد؟ یعنی انسان در این سلطنت، در این نظام سلطنتی که داره، پادشاهی که داره، چی کار میخواد بکنه؟ اونم به بلندای چی؟ جاودانگی. یکی از این آیات اگر انسان باورش بکنه، همین باورش بکنه این رو، جانش آرام میشه. دیگه از کسی کینه نداره، با کسی رقابت نداره، حسادت کسی رو در دل نمیپرورانه، بد اخلاقی نداره، تنگ نظری و خساست در مسائل مختلفی که باید نسبت به اطرافیانش داشته باشه نداره. چون تنگ نظری، حسادت، بد اخلاقی، زودرنجی، حساسیت، کینه انقباض میاره، مزاحم انبساط میشه. میدونید، دقت بکنید، این میخواد توی بهشتی حاکمیت کنه که اون بهشت وسعتش چقدره؟ به اندازه همه آسمان ها زمینه. روح باید انقدر بزرگ باشه. لذا آدمایی که تو دنیا سختگیرن، آدمای سختگیر، آدمای وسواسی، آدمای تنگ نظر، آدمای حسود، آدمایی که سخت میگیرن به دیگران و قصه خورن، اینا قصه سختیه، تنگیه دیگه، فشار میاره آدم. آدمی که زود رنج و عصبانیه برای که تنگه، این قلبش تنگه، زود میریزه به هم، یه چیزی که میشه تحمل نداره. آدمایی که اینجوری هستن، حالا مادر یه چیزی میگه، پدر یه چیزی میگه، ببینید زود عصبانی شد، همسرش یه چیزی میگه ناراحت میشه، بهش برمیخوره، معلم یه چیزی میگه، چون تنگه تحمل اون وسعت نداره که پذیرش داشته باشه، یا حتی پذیرش احکام خدا رو هم نداره. دستور خدا هم که بهش دستور میده، میبینه که این از دستور خدا سر باز میزنه، چون نفسش قبول نمیکنه دستور رو، میگه سختمه، من نمیتونم این اجرا بکنم. این کوچولویی باعث میشه انسان دچار فشار قبر بشه و به بهش که راه پیدا نمیکنه هیچی، در اونجا هم دچار چیه؟ چون تنگی داره، تنگی رو با خودش میبره انسان، روح تنگ اونجا فشار قبر میره. روحایی که وسیع هستند، روحایی که انبساط دارن، شادی دارن، آرامش دارن، گذشت دارن، کینه به دل نمیگیرن از کسی، حسادتی ندارن، این روح که وسعت داره، جهنم که نداره هیچی، حالا بهشتش به اندازه وسعتش چی پیدا میکنه؟ وسعت پیدا میکنه. این همینجوری هم از زمانی که وارد نظام برزخی میشه روحش بزرگ میشه، و هم وقتی که از نظام قیامتی وارد بهشت میشه، بهشتش درجات بالاتری داره، وسعت بیشتری داره. همه اینها در واقع تو کجا داره اتفاق میفته؟ در نفس انسان. اینکه در روایت ما داریم بهشت در نفس، بزرگان ما فرمودن، بزرگان دین فرمودن بهشت در نفس هست، نه نفس در بهشت، همینجوری هستش. مؤمن خودش از بهشت چیه؟ بزرگتره، خودش از بهش بزرگتر. پس بهشت هر مؤمنی در واقع ظهور آخرتی نفس خودش هستش. توجه فرمودید، ظهور آخرتی نفس خودش هست. همونطور که قبر هر کسی هم شبیه خودشه، قبر هر انسانی شبیه خودشه. مثلا وقتی که از این دنیا وارد نظام برزخی میشه، وارد چی میشه؟ وارد چی میشه؟ وارد قبر خودش میشه. قبرش همون نظام ملکوتی مال خودشه. حالا اگه ما رو عقرب داره، چون تو دنیا با خودش برده، اگه آتیش و تنگنا داره، اژدها داره، با خودش برده، اگه غم و غصه و حقارت و حسرت داره، چون با خودش تو دنیا برده. کسی که عرضه نداره تو دنیا خودش رو شاد کنه، آروم کنه، کینه نداشته باشه، ناراحتی نکنه، خب اون با خودش، نفس با خودش میبره اینو دیگه. دقیقا مثل چی؟ بگید مثل چی؟ مثل جنینی که در رحم مادر هست. احسنت، آفرین. جنینی هم که تو رحم مادر هست، وقتی متولد میشه به دنیا، در واقع تولد پیدا میکنه به دنیا، اما دنیا رو همیشه از طریق چی ادراک میکنه؟ میزان سلامتی خودش، نوع تولد خودش هست که در واقع باعث میشه از دنیا برداشت بکنه. تا که یه بچه کنار اون داره خیلی خوش میزنونه، راحته، این تو همون دنیا کنار اون تو همون خونه داره زجر میکشه، برای که با خودش تنگی رو اوورده، سختی رو با خودش اوورده. حالا بچه اختیاری نداره، گناهش پای دیگرانه، ولی براش هم اجر نوشته میشه، براش هم درجات نوشته میشه، ولی تو آخرت اینجوری دیگه نیست. پس حالا اینجا که خدمتگزار هست، مثلا اونجا در روایت هایی داریم مثلا تا 1,000,000 خدمتکار اون شخص داره، به خاطر 1,000,000 خدمتکار به خاطر هستش که روح این آدم اونقدر بزرگه و وسیعه که این تعداد خدمتگزار رو چیه؟ جا میده، میطلبه، نیاز داره و میتونه استخدام کنه و به کار بگیره. میتونه چکار کنه؟ از اینا استفاده کنه، به کار بگیره. خب حالا الان راجبه بیشتر قیافه و هیکل و خوشگلی خادم با بخواد صحبت بکنه، قرآن هم همینا رو سرمایه گذاری بکنه. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و یطوف علیهم ولان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. سوره انسان آیه 19 می‌فرماید که بر گرد بهشتیان پسرانی جاودان می‌گردند. از اینجا یکی از دلایل جاودان بودن بهش همین آیه است که میگه خدمتکارانشون جاودان هستن. خدمتکاران چی هستن؟ جاودان هستن. و ازاره ایتهم، وقتی که میبینیشون چه حسی دست میده بهتون؟ حسبتهم، تو اینجوری تلقی میکنی، برداشت از نگاه به اینا این استش که لؤلؤاً منثورا، اینا رو مثل دونه های مروارید میبینی، یعنی اینا از نظر ظاهرشون زیباییشون مثل دونه های چی هستن؟ مثل دانه های مروارید. اون نه مروارید دنیا، مروارید کجا؟ اونجا، مروارید اونجا. مثلا فقط یه شباهت اسمی بین اینا وجود داره، مروارید دنیا و آخرت، مثل میوه های دنیا و آخرتی قبلا توضیح دادیم که فقط یه شباهت اسمی داره، همین فقط شباهت اسمی داره، ولی اون کجا و این کجا. در روایت داریم مجمع البیان در زیل قول خداوند تعالی بوده میفهمه و یطوف علیهم غلمان لهم کانهم لؤلؤ مکنون. این بهشتیا آیه قرآن هست، سوره تور هستش، آیه 24 میفرماد که درباره این آیه خدا که خداوند فرمود که و یطوف علیهم، اونجا پسرانی برگردشان میگردن که گویا مرواریدی هستن که در صدف هستن، اینو تشریح میکنه که انهم لؤلؤ مکنون. مکنون یعنی پیچ پوشیده است، مثل یه مرواریدی که تو صدف هست، اون تازگی و طراوت و زیبایی رو داره. میگه اینها خدمتگزارانشون اینجوری هستن. نقل شده از قول حضرت مجتبی علیه السلام که به حضرت رسول خدا گفتن که اگه خادم این شکلیه، مخدوم دیگه چجوریه؟ خودش مخدوم یعنی که به اشتیاق، اگه خادمش اینه پس مخدومش دیگه چی هستش؟ بعد پیغمبر فرمود چی؟ والذی نفسی بیده ان فضل المخدوم علی الخادم که فضل القمر لیلة البدر علی سایر الکواکب. می‌فهمد برتری مخدوم یعنی مؤمن در بهشت نسبت به خادم مثل ماه شب 14 است نسبت به بقیه ستاره ها. شما ماه شب 14 دید چقدر زیبایی و نورانیت داره، جذابیت داره با بقیه ستاره ها که فروغ بسیار بسیار ضعیفی دارم. یعنی خودم فرقشون اینجوریه، خود مؤمن یه چیز دیگه است. خب باز از علی علیه السلام نقل کردن، محضر مقدس همشون هم صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میفهمد که در مورد این آیه اول که براتون از سوره انسان خوندیم آیه 19 یا یطوف علیهم ولدان مخلدون، فرمود انهم اولاد و اهل دنیا لم یکن لهم حسنات فیصابوا علیها ولا سیئات فیعاقبوا علیها فانزلوا هذه المنزله. فرمود اینا بچه کوچیکایی هستن که از دنیا میمیرن، بچه کوچیکایی که از دنیا میرن چون عبادتی که نداشتن که بخوان پاداش بگیرن، گناه هم که نداشتن، معصوم از دنیا رفتن، اینها رو خدا به اون مقام عالی تو بهشت میرسونه. در مورد این ولدان مخلدون، جوانهای جاودانه که انهم لؤلؤ مکنون یا ازار ایتام حسبتم لؤلؤ منثورا، میگه اینها اون بچه ها هستن که اینگونه پروریده میشند و به این مقام در بهشت میرسن. خب یه صلوات خط بفرمایید. شما محمد و آل محمد. موضوع بعدی مرکب‌های بهشتی هستن. مرکب‌های بهشتی اون چیزی که بهشتی سوارش میشن این طرف اون طرف میرن. اونم از اسم مرکب فقط یه شباهت چی داریم باشون؟ شباهت اسمیه، ولی ما نمیدونیم باطن اون چی هستش. یعنی اون مرکبی که یکیش مثلا براق رسول خدا هستش که چند دقیقه پیغمبر رو چند ثانیه چند لحظه به عرش میبره، به معراج میبره، بهشت و جهنم و همه جا را میبردش، پیغمبر رو نشونش میده، آسمان اول و دوم و سوم و چهارم و هفتم و نمیدونم بهشت و جهنم و همه رو میبره میبینه. این ما نمیدونیم واقعا ماهیتش چیه. اونا تو بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمینه، یه مرکبایی هست که انسان رو توی همچین فضایی جا به جا میکنن. انسان سوار میشه در یک آن، در یک لحظه به اقصا نقاط بهشت، تازه بهشت خودش، بهشت دیگران هم که بخواد بره که دیگه داستان دیگه ای هست. این مرکب ها همچین قدرتی و این همچین جذابیت و سرعتی دارن. بیا بفهمون این اهل الجنت یتزاورون علی النجائب، نجائب بیزون که انهن لیاقوت ولیس، همین کافی مقدارش. میفهمد بهشتیان یکدیگر را سوار بر ماده اشتران نژاد سفید که به یاقوت میمانند دیدار میکنند. یعنی وقتی میخوان همدیگر ملاقات کنن سوار همچین چیزایی میشن که ترکیب اینا یه ترکیب حیرت انگیزه که اینور میفهمد مثل بیز هستند و نژاد سفید که شبیه چی هن؟ یاقوت هستن. حالا این چه یاقوتیه، چه شکلی هست، ما اصلا درکش برامون واقعا کار محالیه اینجوری تصور بکنیم. میگه اینا وقتی میخوام ملاقات همدیگه بینن اینجوری هستن. باز در یک روایت دیگه حضرت میفهمد که یتزاور اهل جنت الان نوغن علیه الحشایا فیزور اهل الیین من اسفل منهم ولا یزور من اسفل منهم اهل الیین الا المتحابین فی الله. الله اکبر. فانهم یتزاورون من الجنت حیث شاؤوا. میفهمد که بهشتیان سوار بر یک ماده شترایی میشن که بر پشت اونها یک تشکایی گذاشتن که با اون میرن به دیدار یک دیگر. بعد میفهمد بالا نشینای بهشتی به دیدن پایینیا میان، بالا نشینای بهشتی میتونن بیان پایینیا رو ببینن، ولی پایینیان بالا نمیتونن برن. پایینیا فقط تو بهشت خودشون هستن، میخوان برن بهشت بالاتر جاشون نمیدن. استثناش چیه؟ اینجا رو دقت کنید، اینجاست که انسان تمام حریم ها رو میشکنه، تمام قوانین رو میشکنه تو بهشت. یه استثنا داره، چی؟ الا المتحابین فی الله. اینو دیگه توی بحث محبت، شرح بحث محبت حدیث معراج توضیح دادیم، به اونجا دیگه مراجعه کنید، مفصل هم اونجا بحث کردیم. مگر کسایی که محبتشون با هم دیگه به خاطر خدا بوده، اونایی که به عشق خدا با هم محبت میکردن، دوستی میکردن، لفعبت فانهم یتزاورون من الجنت حیث شاؤوا، اینا تو بهش هر جا بخوام میتونن برن همدیگر رو ببینن، هر جا بهش میتونن قرار بذارن همدیگر رو ببینن، اینا آزادن. پایینیا میرن بالا، بالایی ها میان پایین. خوش باله کسی که تو دنیا به عشق خدا بقیه رو دوست داشته باشه، پای خودش رو حذف کنه. این یه هنر بزرگ است. اگه کسی تونست کادر خودش رو بشکنه، خدا کادر آخرت رو براش میشکنه، خدا کادر قوانین خودش هم براش میشکنه. اگه یه کسی گفت من فلانی بدم میاد، با من خوب نیست، پشت سر منم غیبت میکنه، شاید هم تهمت میزنه، حسادت هم میکنه، بد اخلاقی هم داره، ولی من دوستش دارم به خاطر امام زمان، به خاطر خدا، بالاخره مؤمن حزب اللهی هیئتی، خیلی برای خدا داره، یه خیلی برای امام زمان داره، به همین مقدار من عاشقشم. مثل حس و حالی که تو جبهه بچه‌ها به هم داشتن. تو جبهه شما یه انقدر کینه کسی نسبت به کسی دوران دفاع مقدس کسی نداشت نسبت به کسی. و همه عاشق هم بودن، اونم به عشق کی؟ فقط به عشق خدا، به عشق خدا، به عشق اهل بیت. اگه آدم ها به بقیه اینجوری نگاه کنن، یعنی درون خودشون رو بشکنن، حاضر باشن پا رو خودشون بذارن، آدم ها رو ارزیابی نکنن بر اساس نوع رفتارشون یا فایدهشون برای من، اینکه این با من خوبه منم باش خوبه، این منو دوست داره منم دوستش دارم، این از من حرف گوش میکنه پس منم گوش میکنم حرف دوستش دارم، این به من خدمت میکنه منم بهش خدمت میکنم، نه، عرضه داشته باشه، خودش رو خورد کنه، بشکنه، با برادرش، خواهرش که باهاش خوب نیستن، با باجنق و جاریش که باهاش خوب نیستن، با همسایه‌ای که باهاش خوب نیست، با فامیلی که باهاش خوب نیست، اگه کسی تونست کادر خودش رو بشکنه، خودم کادر آخرت رو برش میشکنه. اگه کسی تونست تنگی‌های خودش رو خورد بکنه، باز کنه خودش رو، آزاد بکنه از این زنجیرها، اونجا دیگه اینجوری نیست تو بهش بگن که شما بالاتر دیگه نمیتونی بری، پایینتر میتونی بری هر جا بخوای تو بهشت، ولی بالاتر دیگه نمیتونی. میگن نه، هر جا میخوای بری برو، هر جا دلت میخواد برو، اصلا هر جا اراده داری برو. میگه الان دلم برا امیرالمومنین تنگه، آخه دلم برا پیغمبر تنگه، الان میخوام برم ملاقات خانوم حضرت زینب سلام الله علیه، میخوام برم، هر جا میخوای بری آزاد. چون این آدم اینجوری بوده، نظام حبیشو اینجوری تنظیم کرده، نظام عاشقانه‌شو، نه من نمیدونم با داداشت خوب نیستم چون عروسی ما نیم، بعد مامانت نمیدونم اونجا اینجوری کرد، نمیدونم اینا کادو میخواستن برای ما بیارن کادوشون اینجوری بود، نمیدونم اونجا میخواستن دعوت کنن ما رو دیر دعوت کردن، نمیدونم همین بازی مسخره بازی ها و تنگناهایی که آدم ها توی ارتباطاتشون و شرایطی که آدم ها ارتباطاتشون میذارن برای همدیگه، مشروط همدیگه رو دوست دارن، مشروط به همدیگه محبت میکنن، اونم بر اساس خودشون. اگه کسی تونست پای خودشو حذف کنه، خدا اونجا همش قیدا رو برمیداره. پس دقت کنید چی دارم میگم؟ وسعت بهشت، آزادی یا محدودیت تابع کیه؟ تابع خودته. چقدر وسعت داری، چقدر رهایی از این داستان ها، هر چقدر از دنیا، شرایط دنیا، محدودیت های دنیا، قوانین دنیا نجات بدی نفس خودتو، هر چقدر عمر آزادی، حالا دیگه خود دانی. ببین که پیغمبری که دست شمشیرش می نویسه سل من قطعک، رو دست شمشیر که مظهر جلاله، مظهر خشونته برای جنگ، رو شمشیرش نوشته. این کجای دنیا شما سراغ دارید یه نفر رو اینجوری کار بکنه؟ هر کس باهات قهر کرد تو برو سراغش باش آشتی کن. احسن الی من اساء الیک، هر کس که به تو بدی کرد تو متقابلا برو بهش خوبی کن. این کارت شکستنه دیگه، قانونه که میگه این، یعنی کارت رو بردار. این باید تمرین کنه آدم که به دیدار کسی بره که به دیدارش نمیاد، خونه کسی بره که به خونش نمیاد، به کسی زنگ بزنه که او به زنگ نمیزنه، به کسی خوبی کنه که بهش بدی کرده، با کسی رابطه برقرار کنه که او باش قهر کرده. یعنی کشتن خودم دیگه ها، یعنی پا باید بزنم رو خودم. اینجا که به عشق خدا، به عشق خدا پا میذاری رو خودت، له میکنی خودتو، اونجا هست که بزرگ میشی پیش خدا. محدودیت خدا چیکار میکنه؟ دیگه بر میداره. پس محدودیت یادتون نره، چه در دنیا و چه در آخرت، به خاطر چیه؟ به خاطر خودمونه، به خاطر این زنجیرهایی هستش که تو وجودمون هست. قل و زنجیرها در هدف بعثت پیغمبر فهمون چی؟ لیضعوا عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. پیامبر آمده تا بار سنگین و قلهایی رو که رو این ها بسته شده بهشون باز کنه. پیغمبر اومده ما رو آزاد بکنه، اومده ما رو از طبیعت محدودیت آزاد کنه، از مشروط بودن در بیاره، از مقید بودن در بیاره و مطلق بکنه. چرا؟ چون تو میگی اله من مطلق و بی نهایت، لا اله الا الله، معشوق من مطلق. خب پس باید بتونی به مطلق برسی، باید بتونی به مطلق ارتباط برقرار کنی، بنابراین عشقت هم باید مطلقا مال خدا باشه. و اگر به دیگران هم عشق می‌ورزی، حتی به بچت، به عشق کی؟ به عشق خدا به ببرزی. حالا این آدم با تو چی کار کرده؟ نمیدونم چه اینو چنان هستش. حضرت میگه که پاتو بکش کنار. این که نه، من با این اصلا دوستی نمی کنم. این نمیدونم عروسی من اینجوری کرد، داماده ما اینجوری کرد، نمیدونم مهمونی ما اینجوری شد، این اینجوری که اصلا این آدم انقدر بزرگه، حیفش میاد که بخواد براجع به اینجور چیزا فکر بکنه، حتی چه بخواد نسبت به اینجور چیزا عمل بکنه. اصلا فکرم بله نمی کنه. این آدم چون چش تو چش معشوقش هست، اصلا از دیگران بدی نمی بینه که بخواد حالا فکر کنه به این که حالا این بدی رو من میخوام چجوری جواب بدم. مثلا این که شما میبینید یه کسی مثل مرحوم الهی قمشه، میگن آقا دوز خونت رو زد، میگه آقا حلالش، من قیامت وقت ندارم وایسم اونجا ببینم که چی برده یقه گیری بکنم، اصلا من اونجا کار دیگه ای دارم، آقا حلالش. این مال تربیت اینجور آدم هست. استاد ما میفهمون، من یه موقعی اومدم در خونمون دیدم دو تا موتوری دارن خونه ما رو نشون میدن، متوجه من نبودن. بعد دیدم میخوام بیان دزدی بکنن خونه ما. خب رفتم پیششون، سلام علیک کردم. به اونی که ترک موتور بود گفتم با موتور که نمیتونید شما چیزی اینجا ببرید که، برو یه وانت بگی بیا من درو باز میکنم بیا تو. اونی ها جواش مونده بودن. گفتم تا نگیری اینو ول نمیکنم. راننده رو گفت نگر داشتم. ما مونده بودم بیچاره. گفتم اینجا گرفتار، اینجا میخوای آزادش بکنم، برو یه موانت بگی بیا. خب رفت یه موانت گرفت اومد، در رو باز کردم گفتم بیا تو، هرچی لازم دارید بردارید. گفت اینا همینجوری پاجواج مونده بودن، بعد هرچی میخوای بعد حلال ببرید. بعد گفت وقتی که تموم کردم گفتم اماها ندوزید، بیدید حضرت معصوم فرشاش بهتره، تو بدر نمیاد دنبالتون، اونجا زیاد داره فرش بر زیاد داره، بعدم نمیاد بگیره یقتون رو بگیره، بعدم از معصوم بزرگواره. آدمی که آزاده، آزاد، نه کینه از کسی به دل میگیره، نه حسادتی داره، نه درگیره این که این چرا به من بی احترامی کرد، چرا به من محل نذاش، چرا با من قهر کرد، چرا منو تحویل نگرفت. این اصلا روحش آزرده نمیشه. وقتی آزرده میشه یعنی فشار قلب داری، آزرده میشی یعنی فشار. خدا اصلا این آدم ها رو میذاره سر راه که بزنم ببینن دردت میاد یا نه. اون موقعی که گفتید دردم نمیاد خوش به حالت شد دیگه. هی میزنن، جاری میزنه، با جناق میزنه، نمیدونم زنداداش میزنه، اون خواهرزن میزنه، مادرزن میزنه، پدرزن میزنه، داماد میزنه، عروس میزنه، رفقا میزنن، همکارا میزنن. وقتی میرسی یه جایی که دیگه اصلا درد دیگه نداری، اصلا درد احساس نمیکنی، آزاد شدی دیگه. تا وقتی درد احساس میکنی لجت میگیره، اعصابت خود میشه، هی میخوای انتقام بگیری و کینه تو دلت هست، اینا این فشار قبره هست، برای خودت اینو ذخیره کردی. یه جایی میبینی که دیگه نه، اصلا تو کاری نداری با کسی، با کسی کاری نداری. وقتی که ول شد دیگه آزاد، بال و پر در میاره آدم دیگه، زنجیره رو چیکار کرده؟ باز کرده. چی میتونه به آدم یه همچین قدرتی بده؟ هر کسی میتونه این کارو کنه؟ بله؟ چی میتونه؟ یه عشق بالا، یه عشق برتر، یه معشوق برتر که آدم میگذره دیگه، از بخواد به عشق این معشوق از همه میگذره، چون فقط با معشوق بودن رو میخواد. بیشتر نیاز یه عاشق چیه؟ انس و خلوت و رفت و آمده با معشوقشه، و حاضر امتیاز بده به دیگران که این خلوت از بین نره، این ملاقات خراب نشه. تو دنیا باید تمرین کنیم ببینیم آیا امام زمان علیه السلام برای ما همچه قیمتی داره یا نه. اهل بیت، فرشته ها، اولیای الهی، بالاتر از همه خود خدا برای ما همچه قیمتی داره که به خاطرش با بنده هاش درگیر نشیم؟ میتونیم اینجوری باشیم یا نه؟ میتونیم عفو کنیم، ببخشیم، مغفرت داشته باشیم، میتونیم کینه نگیریم، میتونیم رد شیم؟ خدا میگه با چش تو چش من و پیش منی، رد کجا هستی؟ من پیشتم دیگه، ول کن. و بقیه کاری تو که منو داری دیگه، و بقیه چیکار داری؟ چه الان ما نه، ما سر نماز هم که وایسادیم با خدا حرف میزنیم، تو دلمون داریم با صد نفر دعوا میکنیم. سر نماز هم خدا میگه نگاه کن این وایساده پیش من، منو داره، همه چی پیششه، ولی باز دنبال اون چیفه هست، دنبال اون چیفه هست. حالتهای ما خیلی بچگونه است، ما خیلی بچگونه زندگی میکنیم، خیلی بچگونه. همه چیز تو آغوش ماست، ما داریم حسرت چی جیفه ای رو میخوریم که بهش نرسیدیم، مرداری رو میخوریم که بهش نرسیدیم، حسرت دنیا. به پیغمبر چقدر لطیفه اینجوری حرف میزنه، میگه پایینی ها میتونن بیان، بالایی ها میان پایین برای زیارت و ملاقات با مرکباشون، اما پایینی ها بالا نمیتونن برن مگر کیا؟ اینجاست که پیغمبر میاد دست تو رو میگیره، اون گره ها رو تو وجودت باز میکنه، اون زنجیر ها رو از روحت باز میکنه، میگه مگر کسایی که به خاطر خدا، به عشق خدا با هم دیگه محبت میکنن، الا المتحابین فی الله، الا المتحابین فی الله، کسایی که به بقیه هم احترام میذارن، بقیه هم دوست دارن، به عشق کی دوست دارن؟ به عشق خدا. تمرین بکنیم دیگه، این با تمرین بکنیم ببینیم میتونیم این کار بکنیم یا نه. از پدر مادر شروع کنید، اعضای خانوادتون شروع بکنید، از همسرتون شروع بکنید، ببینیم تمرین بکنیم ببینیم که چجوری حس و حالمون. اونجاست که دیگه محدودیت ها برای ما برداشته میشه. ولی وقتی به حال کسی که محدودیت رو بر نداره، یعنی به خاطر دنیا و طمع دنیا با دیگران محبت بکنه، خدا واگذارش میکنه به همون آدما. اینجاست که آدم به بدبختی و گدایی عاطفی و نکبت و محدودیت و محرومیت و چیزهای دیگه کشیده میشه. اینجاست که آدم زنجیر میفته تو روحش. خب صلوات خط بفرم. عن ابي ايوب اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد اعرابي فقال يا رسول الله اني احب الخيل افي الجنه خيل. میگه از این عربای بادی نشین اومده و خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله من اسب خیلی دوست دارم، بهش اسب هست؟ تو بهش اسب هست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان ادخلت الجنه اوتیت بفرس من یاقوت من یاقوتت لها جناحان فحملت علی ثم طار بك حيث شئت. میفهمند که اگه وقتی بهش، پیغمبر فرمود اگه رفتی بهش اونجا یه دونه یه اسب برات میارن که مثل یاقوت میمونه، من یاقوتت، اسب اینجوری برات میارن که دو تا بال داره و تو رو سوار بر اون میکنن، فحملت علی، فحملت علی لطیفه، یعنی نمیخوای این سوار این اسب بشی. مومن تو بهش اصلا زحمت نداره هیچی، بگه حالا اسب برم بالا دستم بگیرم، نه، فحملت علی سوارت میکنن، مثلا بلندت میکنم میزنن تو این اسب، حتی انقدر زحمت هم تو بهش ما نداره مومن، یه خب سوار بشم، نه، زحمت ها تموم شد، زحمت ها مال دنیا بوده، خوشبال کسی تو دنیا زحمت زیاد میکشه، ذخیره میکنه برای خودش. سمت ها را بکن حیث و شعت به به، بعد ازت میفهمد تو را هر جایی که بخوای تا را بک یعنی پروازت میده، میبرده ترجمه خواه، هر جا دوست داری میبرده. زده تو خیالتون سوار بشید رو این اسب بید، این منور یکمی سر بزنید به خدا، به اهل بید، به شهدا، به دوستاتون، به امامزاده ها سری بزنید اونجا. آره خوبه، خیال بافی اینجوریش قشنگه، نه خیالای باطل و خیالای کثیف و خیالای حرام و خیالای آلوده و خیالای جهنمی، خیال اینجوری خوبه. اصلا اینا رو گفتن که ما چیکار کنیم؟ بله، که خیال کنیم دیگه. اصلا خیال همینه، اگه آدم با خیالش بره یواش یواش تو واقعیت هم میره. مقدمه یادتون نره، یه قانونه، مقدمه این که یه کسی بخواد تو واقعیت به یه چیزی برسه اول باید کجا برسه؟ بله، اول باید تو خیالش برسه. یه قاعده است، تا به خیال نیفتی، تا به خیال نیفتی واقعیت اتفاق نمیفته. نمیشه. آدم اگر چیزی رو دوست داشته باشه، اولین چیز جایی که میاد سراغش و باش خلوت میکنه کجاست؟ بله، خیاله. با خیال یواش یواش تحقق پیدا میکنه، خارجیش هم تحقق پیدا میکنه. ولی اگه به خیال نیفتی، تو محبتت به خیال نیفتی، یعنی ادعای فقط، یه ملاکه، یعنی اونسی که داری میگیم ادعاست. اگه تو خیال یقتو گرفت خوش به حاله، هر چی که میخوای دا، وقتی یقتو گرفت چیزای خوب پیشتی. اگه تو خیال یقتو گرفت دیگه ولت نکرد، دیدی بعضی مثلا خیالای بد دارم، یه هی فکر گناه میاد سرم، که میگه هی فکر گناه میاد سرم، یعنی چی؟ یعنی هنوز باش چی داره؟ بله، هنوز سنخیت داره با گناه، هنوز از حرام و معصیت و جهنم لذت میبره، لذت تو خیال میاد سراغش. فرق نمیکنه حالا خیال حسادتانه باشه، خیال کینه‌ای باشه، خیال رقابتی باشه، خیال نمیدونم جنسی باشه، خیال خوراکی باشه، هر چی، هر خیالی که میاد، جمادی، گیاهی، حیوانی، اول باید یقتو بگیره. بعدا میگیرن، اگه سنخیتت از بین بره دیگه تو خیالت هم فکرت آزاد میشه. هی زور بزنی نمیشه، باید خیال راحتت بذاره. میدونی چی میگم؟ خب حالا باید خیال باید به جای بد بره کجا؟ بله؟ بره جای خوب. خب حالا میگی من هی چرا میخوابم تو رخت خواب؟ یه سر هی فکرم اذیت میشه، هی مثلا یاد یه جا خلوت میرم، یه جا تنها میشینم، هی خیالم اذیتم میکنه، افکار بد وحشتناک میاد سراغم. خب خیالتو کنترل کن، برو سر چیزای قشنگ پرواز بده. ببین همه چیزای قشنگ چقدر ما الان داریم، صدها آیه داریم که برای هر کدومش تو خیال بافی بکنی. تو دنیا هم خیلی داریم خیالای قشنگ. خب میشه خیالای قشنگ بکن، فکرای قشنگ کن، فکرای زیبا کن، خیالای قشنگ کن. چرا همش خیالای ترسناک و منفی میبافی؟ وقتی ما خیال ترسناک و منفی داریم یعنی چی؟ یعنی هنوز باش چی داریم؟ این جهنم هنوز آتش تو وجودمون هست، یعنی هنوز سنخیت داریم. حالا وقتی این خیال راحتت کرد، رفتی سراغ خیالای قشنگ، اونجا یه یواش یواش آرامش میاد سراغ. افکار منفی داری، حالا الان مثلا فردا چیکار کنم، اگه اینجوری بشه چی میشه؟ حالا بعضی انقدر بد سلیقن، انقدر اینا دیگه واقعا آدم باید دلسوزی داره براشون و مریضن، که خیالاشون میره کجا؟ گذشته. گذشته که چی شده؟ بله؟ رد شده. این هاش الان 50 سالشه، شب عروسیش مشکل داره هنوز، با نمیدونم مهمونی فلانجا مشکل داره، این دیگه بی سلیقه است که داره میره تو جهنم، خودش رو اصلا میبره تو جهنم. بعضی هستن یه مقدار بهترن، اصلا به گذشته که فکر نمی کنن هیچی، اما درگیر چی هن؟ درگیر آینده است. اینم یه جهنمه، ولی خب باز خوب آینده است که نیامده. حالا آیندهت نیامده. بعضیا نه، تو حال صفا میکنن، حال میکنن، تو حال، تو حال آزاده، ذهنشون نمیره گذشته، نمیره آینده، هیچ، از حالشون لذت میبرن، شادی، آرامش، صفا، محبت، اینو دارن. اگه خیالم دارن، خیالای چی دارن؟ در خیالم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که مهراب به فریاد آمد. خیال داره، خیاله قشنگ داره. شما یه صحیفه سجادیه رو بخونیم، چقدر به شما پرواز میده خیالاتش. یه عالم تمرین و آموزش داره تو دعاهای ما برای خیاله قشنگ، خیاله زیبا. خب اون همه خیال، پیغمبر انقدر پیشنهادهای خیالی داده، ائمه انقدر پیشنهادهای خیالی قشنگ دادن. اصلا شما نماز که میخوای بخونی، اگه با پیشنهادهای خیالی بری قوقعه، تازه اگه به واقعیتش هم برسی دیگه خیلی خوبه. خیال الان به واقعیت میرسونه، چه در گناه و منفیات، چه در ثواب و مثبت ها. برای این آدم باید این جهنم رو از ذهن خودش باز کنه، از دل خودش باز کنه، بره تو بهش پرواز کنه. یا آدم باید بیکاره هی بره تو جهنم بسوزه؟ آره خیلی خوششون میاد، لذت میبرن که تو جهنم باشن. یعنی این همش افکار منفی، تنگ، همش خساست، همش بخل، همش حسادت، همش زودرنجی، همش عصبانیت، همش کینه، همش رقابت. خب میخوای چی اگه خدا آزاری میکنی بقیه رو آزار میدی؟ این همه بهشت، فکرای بهشتی، خیالای قشنگ، برو تو اینا، تو این بهشت پرواز کن. هر روز از خواب پاشو برو تو بهشت پرواز کن. شب موقعی که میخوای بخوابی با خیالت پرواز کن، برو خدمت امام زمان، برو خدمت امام زمان دورش بگرد، برو خدمت امام زمان، هزار تا کار میتونی بکنی اونجا. برو خدمت اهل بیت، برو تو بهشت، برو دور بزن، برو گشت بزن، برو صفا بکن، برو پیش این شهدا، با این شهدا کلی میتونی، برو پیش خدا، برو پیش خدا. نماز، دعا، مناجات، همین که صحیفه ما رو چقدر زیبا میبره پیش خدا. با خدا بشین، صفا کن، بگو، حرف بزن. وقتی میتونه با خدا رفت آمد کنه کجا بره؟ مگه خیلی بی سلیقه و بی لیاقت باشه؟ پیغمبر چی فرمود؟ همون تاربک، تاربک یعنی پروازت میده هر جا بخوای، هر جا. حالا چرا من الان متل باشم اونجا سوارشم؟ من قراره سوارمون کنن همه جای بهش ببرن، پس من باید از الان تمرین کنم سوار بشم برم بهش بگردم. باید الان تمرین کنم. مثلا کسی که ذهنش، روحش تو جهنم سیر میکنه دائما، اصلا بهش راش نمیدن اینا، که این موقع مردن بدبخته، باید بره همونجا که همیشه خیال میکرده. آشپزخونه نفست چی میپزه؟ هر چی میپزه اونم خوراک خودت. ای تو آشپزخونه نفس، تو آشپزخونه خیال تو دائما بهش داره هی پخته میشه، غذاهای بهشتی پخته میشه، خوشبالت، نوش جانت، و خود تو دائما میری تو بهشت. ولی کسی که آشپزخانه خیالش و نفسش دائما براش غذاهای منفی، آتیش، جهنم، رقابت، حسادت، بخل، خشونت، حقارت، انتقام دائما دارن براش میپزن، این موقع مردن بدبخت، گرفتار موقع مردن، همش فشار قبر و بدبختی و نکبت و مشکلاتو داره. پس ما باید روی خیالمون کار بکنیم. اول خوب بشنویم. برای چی اینقدر وقت مهم شماها رو داریم میگیریم که چند ماه داریم بهشت رو کار میکنیم و جهنم و جهنم برای که بترسیم و فاصله بگیریم، نریم اون سمت تا پیدامون نشه. بهشت هم برای که خوشمون بیاد بریم پرواز کنیم، برای که ما بتونیم به چی بیفتیم؟ به خیال بیفتیم، به فکر بیفتیم و لذت ببریم. تو مسجد میری، تو حسینیه میری، این حرم بهشتی که اینجا کنارش هستید شما، این بهشتی که هر شب جمعه، حداقل هر شب جمعه یه بار ما میریم زیارت تو این بهشت، آدم بره اینجا نفس بکشه، نفس بکشه و نفس بکشه. تون نره تو بهشت و بیادا، بره نفس بکشه، بره بشینه، بره استراحت، درس هم میخواد بخونه بره اونجا، حرف هم میخواد بره بره اونجا، نمیدونم هر کاری داره، کاری خوب بره تو بهش انجام بده تا روحمون ایشالله بو بگیره. یواش یواش به گفتم من گلی ناچیز بودم، ولی کم مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. این عطر خیالای خوب یواش یواش وجود شما رو معطر میکنه، همیشه عطر داره شما. بقیه که نگاه شما میکنن، بقیه که تو محضر شما هستن، بقیه که با شما زندگی میکنن، دوست شما هستن، از شما دیگه بوی جهنم استشمام، بله دیگه بوی جهنم از شما استشمام نمیکنن. بوی چی استشمام میکنن؟ بوی بهشت. قیل یا روح الله من نجالس یا روح الله، به مسیح علیه السلام عرض کردم با کی رفاقت بکنیم؟ پمود من یذکر و کم الله رویت، با کسی که وقتی میبینیدش یاد کی بیفتید؟ یاد معشوقت بیفتی، یاد معشوقت بیفتی. این یاده رو آدم بکنه، یاد ما کن، یاد دیگر کس مکن، یاد گل کن، یاد خار و خس مکن. تو طول 24 ساعت خواباتون، نمیدونم بیداریاتون، هی ببینید که این پرنده خیال شما کجا پرواز میکنه، کجا میره. اگه تو طول روز هی دائما کشش دارید به سمت وفات و بهشت و دائما هی روح شما میکشونه به اون سمت و به فراق اون طرفی ها دارید میسوزید و دلتون تنگ میشه و رفت آمد میکنید و میرید و میایید، این خیلی علامت خوبیه، خوش به حالتون، مبارکتون باشه، گوارای وجودتون. اما اگه این ذهن ما همش میره توی جهنم، تو شهوت‌های دنیا، خواسته‌های دنیا، عقده‌های دنیا، این یعنی شب تا صبح ذهنش توی این موبایله، توی نمیدونم فرش، تو اتومبیل، تو شکم و رستوران و غذا و لباس، و ذهن دائما اسیر این جور جاهاست، عقده این جور جاها رو داره، عقده خارج از کشور رو نمیدونم اینه که خب دیگه بدا به حال آدم، بدا به حال آدم. خب وقتمون تموم شد، انشاءالله جلسه بعد اگر برسیم یک وقتی راجع به این مرکبا بخونیم، ببینیم کجا میبرن ما رو این مرکبا، انشاءالله جای خوب خوب ببرن. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.